بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. دشمنان أهل بيت و اهانت کنندگان به اهل بیت، نعوذ بالله، همیشه ثابت شده است که اینها یا حرامزاده بودند یا حرام لقمه بودند و یا اینکه پدر مادر خوبی داشتند و دارند. پدر مادر سالمه و پاکه، لقمه حلالی هم به این فرزند داده، منتها این فرزند خودش بعدن فاسد شده یا لقمه حرام در جای دیگری، کسب حرام در جای دیگری داشته و شده دشمن اهل بیت، اهانت کننده به اهل بیت. پس همیشه نمیشه گفت اونایی که به اهل بیت اهانت میکنن باید خیلی مواظب باشیم، اینها رو چارچوب ها رو در نظر بگیریم و حرفی که میزنیم کاملا مبتنی بر دین باشه و بتونیم و قابل دفاع باشه. معنیش این نیست که بگیم نه اینا نعوذ بالله همشون حرام زادن، نه، بعضی هستن که اینها فرزندانی دارن که به اهل بیت اهانت کردن یا دشمن اهل بیت هستن یا نعوذ بالله مسخره میکنن، پدر مادرای بسیار معتقدی دارن، بسیار پاکی دارن و این حالا با جاهایی که رفته، رفقایی که داشته، این طور شده. پس این رو مواظب باشیم، نگیم همه اینها 100% مثلا نعوذ بالله حرام زادن، این لقمه حرامی جای دیگه خورده و قطعا واردات وجود انسان هرچی که باشه صادراتش هم همون میشه. ولی شما امکان نداره کسی هم حلال زاده باشه هم حلال لقمه باشه در این حال دشمن اهل بیت باشه، این چنین چیزی نمیشه. این یه جای کار میلنگه و مشکل داره، و الا اگر حلال زاده باشه، لقمه پاک خورده باشه، این عرض کنم که دشمن اهل بیت و اهانت کننده به اهل بیت نخواهد بود. این رو من چون مربوط به امام رضا علیه السلام بوده و این فیلم نحس عرض کنم که عنکبوت مقدس، من این قضیه رو صلاح دیدم عرض بکنم، و الا از 15 شهریور تا الان من یادم نمیاد چون چیزی در جلسه جواهر گفته باشم. خب اینها به اهل بیت عرض میکنیم عادت و کمال احسان و سجیت و کمال کرم، و همه ما مدیون اهل بیت هستیم. آقای امام رضا علیه السلام حقا ولی نعمت ما هستند و به همه ما کم و بیش لطف داشتن، یکی کمتر یکی بیشتر، و چه بسا بسیار از الطاف بوده که ما بکشم نمی کردیم. مثلا یه وقت هست حضرت سفارشی کردن، چیزی وساطتی کردن در اون پشت پرده ولی ما خبر نداشته باشیم. مثل کسی که میاد به کسی میگه آقا اینو به فلانی بده ولی نگو از طرف منه، اینم خیال میکنه از طرف این شده، یعنی حتی برای شخص خودم شده اون طرف گفته نه بده به فلانی که فقیرین رو کمک بکن، ولی هنوزه که هنوزه نمیدونه که اون پول از طرف اونه، اون کمک سنگینی کده از طرف اونه، در نتیجه تصورش اینه که نه عنایتی از طرف اون بنده خدا نشده. درباره اهل بیت هم همینطوره، خیلی جاها خیلی از توجهات شده، خیلی از خطرها از ما برطرف شده، اینها به عنایات و توجهات اونها بوده بدونه که ما حتی یه وقت هست نه ما درخواست کردیم بعدن اثرشو دیدیم، خب میگیم از طرف اهل بیت بوده، یه وقت نه درخواستی هم نکردیم، مشکلی داشتیم اونها بدونه که ما حتی درخواستی هم داشته باشیم حل کرده باشن. این رو درباره خودم دو تا مورد مهم که پیش اومده که یکی خیلی مهم بوده، بنده اصلا حیات خودم رو مدیون امام رضا علیه السلام، اصلا زنده بودن خودم رو مدیون امام رضا علیه السلام هستم، و در نوجوانی چنان مریض شده بودم، حسبه گرفته بودم و بیماری های شدید اینها، که دکتر پزشک نادانی بود 60 پنیسیلین برای من تجویز کرد. این فیل رو میندازه شما در عمرتون ندیدید، نشنیدید کسی بگه مثلا بیش از 5-6 تا دکتر برای من تجهیز. من ندیدم کسی نهایت دیگه تجهیز کنه 6 تا 5 تا. آخه 60 تا به بچه 9 ساله، از این 60 تا 57 تاشو به من زدن، فقط 3 تاشو نزدن. تشنجای شدید، حالم اونقدر بد، حالم به وضعیتم به جای رسیده بود که مادرم یقین پیدا کرد من میمیرم و به مادرم بزرگم گفته بود این رسول میمیره. بعد هیچی، اینا دکترها که کاری نتونستن بکنن و حال من رو بدترم کردن، کاری که برامو نکردن. رفتیم خدمت امام رضا علیه السلام. خب پدر مادرم بی سواد بودن، بندگان خدا، اونا خواهی عنایت بکنن، راه دور نزدیک، تناب نمیخواد، خب بیگه تناب بستن، جمعیت هم گرفتارا زیاد بودن، من با فاصله به پنجره فولاد با تناب، یه سرشون هم به دستم پا کجا وز کرده بودن و سر دیگه‌ش هم به اون پنجره فولاد امام رضا علیه السلام. که من وقتی که اونجا خوابیدم، البته معناش همیشه این نیست که کسی که شفا پیدا کرده حتما امام رضا علیه السلام تو خواب دیده، نه، من هیچ چی یادم نمیاد. بعضا در طرف میخوابه بلند میشه امام رضا علیه السلام عنایت میکنه خوب شده، همیشه معناش این نیست که دیده باشه و من دیدنی یادم نمیاد. حالا ادعایم ندارم و هیچی هم در این زمینه یادم نمیاد، فقط یادم، ولی اون یادم میاد پنجره فولاد بود و باطنام منو بستم و اینها، اینجور چیزا یادم میاد. و من وقتی رفتم منزل، اون زمان مسافرخونه بود، ما ساکن مشهد نبودیم، بعدن ساکن مشهد شدیم با خانواده، پدر مادر و برادر اینها، اومدم یه خونه بسیار زیادی از دهان من خارج شد، تا جایی که مادرم گفت، من به مادر بزرگت گفتم که این رفتنیه و میمیره. اون پیرزن مادر بزرگم به مادرم گفت که نه، این نشانیه. اون حالا از کجا میدونست حالش بود اینها؟ گفت این نشانی خوب شدنشه، این اتفاقا این خوب شده. و جالبه، مثلا قبلش غذا نمیخوردم، خیلی حالم بد بود و اینها، بعد که این حالم خوب شد گفتم بابا این قبلش هیچی نمیخورده، الان میخوره، مارم میخواد بخوره دیگه، چیزش حالش خوب شده دیگه، اشتهاش هم واز شده و اینها. خب این حق حیاتم رو من مدیون امام رضا علیه السلام، و چه بالاتر از این؟ یا خاصی چیزایی مثلا مال به کسی داده، خونه به کسی داده، فلان اینا داده، اونا به اهمیت حیات که نیست که، اونا در صورت ارزش داره که انسان زنده باشه، ولی تمام دنیا باشه آدم زنده نمیشه که، هیچی نمیارزه. اونا با این مورد دیگر که عرض میکنم برای امام رضا علیه السلام، حضرات معصومین چی میگن؟ بعد منزل نبود در سفر روحانی. عرض کنم که من در اصفهان چند سالی که طلبه بودم، چند سال طلبه مشهد بودم، سالها بعد اومدیم مشهد مهاجرت کردیم، 6 سالی که مشهد بودم، 4 سالش هم طلبه بودم، بعد رفتم اصفهان. اون زمانی که اصفهان بودم، یه بار خیلی سنگینی از روی اتوبوس رو دستم قرار گرفت و این مچم خیلی درد میکرد، خیلی عذیب بود، رو همون استخوان مچم این جاها کنار اینا آمپول میزدم فلان اینها، خوب نمیشد، خیلی اذیت میکرد من. و اینا تصمیم گرفتن که قرار شد که برم بیمارستان اطلاع کاشانی اصفهان عمل کنم، حتی مواد اولیه اون عمل رو هم از داروخانه تهیه کرده بودن، کاملا مهیای چیز. یا به ذهنم رسید من امام رضا علیه السلام داره، یعنی چه؟ اون زمان 100 تومن، اون زمان البته 100 تومن یه مقدار ارزش داشت، نه ولی خیلی، صحبت 20 چند سال پیش. بعد من 100 تومن گفتم از همین اصفهان، نیاز نیست برم حرم، نیاز نیست برم مشهد، از همین جا یا امام رضا این دستم خوبش کن، من عمل نکنم. و عرض کنم بعد از اینکه نزد کردم این خوب شد، که این اصلا چیز نیست، عادت و کمول احسان و سجیت و کمول کن، یه امر عادیه برشون. من یه زمانی هم تا سال 73 مأمور ارشاد انتظامات حرم مطهره امام رضا علیه السلام هم بودم، شبهای جمعه، شبهای مناسبتی، چه شهادت، چه ولادت، عید مبعث، شبهای قدر، اینها شبهای مناسبتی. حالا اون زمانی که من بودم، حالا بیشتر تابستون، اینها غیر تابستون یادم نمیاد، دائرم بیشتر تابستون بود، خیلی عادی شده بود برای ما، خیلی عادی شده بود، یه ها میدیدیم این صحنه انقلاب و اینها شلوغ شده فلان اینها، البته اینقدر شلوغ بود که من نمیتونم جلو برم که، ولی خب میدیدم اینا هجوم آوردن، بعد اونجا یه اتاقی هم هست تو صحنه انقلاب، میرن بررسی میکنن که کسی اینجا کلک نزنه، یه زمانی مثل که مواردی فریب داده بودن، چند نفر بودن آقا شلوغ کنیم مردم از حالت عادی خارج بیان جیباشونو بزنیم اینطوری. بعدم برای اینکه این شیطنت ها نباشه یا شیطنت های دیگه نباشه، دروغ های دیگه در به دروغ و شفا یافته هستن فلان هست، سوء استفاده بکنه. اونجا کسانی دارن مرد زن فلان اینا میان دقیق بررسی میکنن سوابق بیماریشو پرمندهشو این ور اون ور تا کسی نتونه کلک بزنه. اینطور نیست که موارد اینطوری. نه منم که خوب شدم و اونها مثلا حالت فلج و کوری و اینا نبوده که مثلا طرف کوره اونا میدیدن یا این شفا پیدا کنه میریزن سرش، نه سر منم نریختن چون یه چیز بیماری درونی بود و ظاهری خوب بودم. و اینی که من برداشتم منو بردن خونه و از اینجا هم که اون خون زیاد ریخت و متوجه شدم اینها. ببینید اینها خب آدم به این حضرات معصومین که ما نه من شما الان موارد اینطوری هزاران مورد که مال من اصلا جای ثبتم نشده و مثل من هزاران مورد داریم، افرادی اومدن اونجا بیماری بسیار سختی داشتن شفا پیدا کردن، هیچ کس هم نفهمیده، یه چیز بیماری درونی بوده، ظاهرش طرف میبینه هیچ مشکل نداره ولی وقت واسه طرف فلجه. نه این که همش اینو برمیداشتن دو نفری یک نفری برمیداشتن ببرن کاراش انجام بدن، این فلجه. خب بعد یه ها دوربری ها ببینه این را افتاده رفته خب میفهمن دیگه، یا کور بوده یا موارد دیگه اینها. ولی موارد بسیار زیادی داریم که افراد شفا پیدا میکنن و هیچ کس هم متوجه نمیشه غیر از نزدیکانش. خب آدم باید چقدر نفهم باشه، چقدر بیشعور باشه، چقدر ناپاک باشه، چقدر رذل و پست باشه به این انوار پاک که ما عرض کنم که هر چی داریم از اینها داریم. به یمنهی رزق الورا توجهید و به وجودهی ثبتت العرش و السما که وجود نازنین امام زمان علیه السلامه. بله لولا الحجه لساخت الارض به اهلها. خب زمین شعور داره، شعور ادراکی هم داره. البته این حرفا رو به شعبام نزنیم، ما نمیفهمه اون گله خواب چی میفهمه. خب من الان تو سرش میزنم، داد میزنم، حرف میزنم، این کاری هم انجام نمیده. چیره این شعور داره، شعور ادراکی هم داره. خب این حرفایی است که تو پیش عوام نمیشه زن. خب اینی که میگه لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، خب معلومه که چی؟ شعور داره، میفهمه. اینی که میگن زمین ناراحت میشه، غضب میکنه به کسی که روش گناه بکنه فلان، خب یعنی از شعوره دیگه. اگه شعور نداشته باشه چجوری ناراحت میشه که غضب میکنه فلانه؟ این گناهان انسانها رو خبر داره که روش گناه میکنن، اما به واسطه وجود نازنین امام زمان علیه السلام هیچی خشم نمیگیره فلان. و الا همه زلزله قیلی حد بالایی که همه رو کنفایکو میکنه، همه رو دربداغه میکنه. و همه ما عرض کنم که به این معنا حیات، حالا اون مسئله شفا دادن اون بنام اینا، و اونا هم که نه مریض هم نیستن، دو سالم بودن دو هستن، اونا هم حیاتشون چی؟ مدیون حضرات معصومین هستن، مدیون امام زمان هم نیستن. دایجه میگه ما نداریم اونجا انا غیر ناسینه غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم ولو لا ذالک چی داره؟ لسلامکم الاعدا و نزل بکم اللعوا. هم چیزی خب یعنی دشمن ها شما نابود میکنن. اگه نبود عنایات امام زمان علیه السلام قطعا ما 8 سال دفاع مقدس شکست خورده بودیم، چون تمام معادلات و کارشناس های دنیا میونی و ما چیزی نداشتیم. هم سیم و خاردار ما مشکل داشتیم، هم فشنگ مال کلاشینکوف اینا رو ما مشکل داشتیم، کمبود داشتیم خیلی جا اینها. ولی با این همه چیه؟ یه چیز فراماده است و اون عنایات توجهات امام زمان علیه السلام به این کشور هست که این وضعیته. یا شما مثلا حزب الله لبنان ببینید چیه، یعنی اساس امکانات در برابر اسرائیل اصلا عددی نیست، ولی اسرائیل در برابرش کم آورده. ببینید اینها عنایاتی هست. یا حتی در غزه اونا که خب غالبا سنی هم هستند فلان، بازم که امثال شهید سلیمانی ها و کمک های ایران و دوباره کمک های همین شیعه و اینا هست، اونجا ما چیز داریم. حالا تو فلسطین هم ما شیعه داریم، منتها خب در اقلیت هستن، کم هستن و بسیارشان محب اهل بیت هستن. ما اونجا مسجد الزهرا داریم، مسجد به نام حضرت علی داریم. خب دشمن اهل بیت که نمیاد این اسما رو بزنن اینا رو بسازن، اگه چه اکثریت اون هستن و اهل منم با اهل بیت مشکلی ندارن، یعنی محب اهل بیتن، اما اعتقاد به امامت و ولایتی که ما داریم اونها ندارن. خب بگذاریم. عرض کنم که بحث در رابطه با تقلید در قسم بود. دیروز روایت حسین ابن علوان عرض کردم، سلسله سندش و توصیفش عرض نکردم. این خبر مال الحسن ابن ظریف ابن ناصح هست، تو سلسله سند داره الحسن ابن ظریف. بعد اینجا کامل ترش میکنم، میگن الحسن ابن ظریف ابن ناصح با صاد ناصح، این امامی ثقه هست. حسین ابن علوان این عامیون لم تثبت وثاقته، این سند رو مشکل میکنه و بزنید مسند و ضعیفه، چون حسین ابن علوان هم حالا عامی اگه ثقه بود مشکل نداشت، ولی این وثاقتش هم ثابت نشده، در نتیجه روایت رو بزنید مسند و ضعیف است. بحث امروز، خب اینجا دو تا فرع داره در صفحه 234. فرعان، فرع اول در رابطه با امتناع از اجابت به تقلید خود اون کسی که میخواد قسم بخوره، بهش میگن خب اینجا داشتیم که بر حاکم مستحب که حاکم ازش بخواد، از قسم خورنده بخواد که تقلید در یمین داشته باشه، یا تقلید به زمان یا مکان یا در الفاظ و قول داشته باشه. اینجا دارن که مجبور نمیشه، نمیشه مجبورش کرد. درسته از ناحیه قاضی و حاکم استحباب درخواست تقلید یمین داره، ولی اون وجوب اجابت نداره و نمیتونه کسی اون رو مجبورش بکنه. میگه نه من قسم میخورم، ولی قسم تقلید با تقلید نمیخورم. بعدم میگن با این امتناعی که این قسم خورنده میکنه از تقلید در یمین، اینجا نکولی تحقق پیدا نمیکنه. اینه بهش نکول نمیگن. نکول در صورتی میگن که نخواد قسم بخوره، این حاضره که قسم بخوره، حالا که حاضره قسم بخوره این ناکل نیست. از اینجا اصلا نکول صدق نمیکنه. در هدایت الاعلام صفحه 99 داره لعدم صدق نکول، اینجا اصلا نکول صدق نمیکنه، معنا نمیده. بعد میگن اینجا مخالفی هم وجود نداره، مگر کسی که به زودی متوجه میشه میشناسی، و اون مخالف فاضل اصفهانیه که بعدن سر جاش میاد. که فاضل اصفهانی میگن که در تقلید قولی جبر مجبور کردن جایز نیست، اما در تقلید به زمان و مکان رو اجبار قبول داره. تنها کسی که این حرف زده مرحوم فاضل اصفهانیه، و الا بقیه فقها در هیچ کدوم از اینها قبول ندارن. و واقعا هم شما دقت بکنید همینه، شما اون چیزی که از میگه البینتو علی المدعی والیمینو علی من انکر، اون فقط وظیفه‌ش چیه؟ قسم خوردنه. این تقلید وظیفه‌ش نیست که وظیفه داشته باشه، اگرچه برای حاکم مستحبه که این کارو بکنه، مجاز این کارو بکنه، تقلید یمین داشته باشه اشکالی نداره، ولی نمیتونیم مجبورش بکنیم به این. حتی جالبه اصل یمینش خودش حتی اجبار نداشت. اصل یمین با اینکه یمین الا من انکر اجبار نداشت، و فوقش میگفتیم آقا اگه قسم نخوری ما اینجا رد یمین بکن، رد یمین نکرد حاکم رد یمین بکنه، بعد مدعی قسم میخوره، اگه قسم خود حقش هم ثابت میشه، ما خروجیش ممکنه به ضرر تموم بشه، ولی حتی قسمم اینجا شما نمیتونید مجبورش بکنید. بعد میگن دلیلش اصل براءت چنین تکلیف و وظیفه‌ای اون حالف و منکر نداره. بعد اطلاق هم داریم، این که چیزی که واجبه فقط حلف بالله، بیش از این برش واجب نیست. نگه آقا مثلا چی احلف بالله الخالق فلان اینها، نه چنین وجوبی ما نداریم. حالا بخونیم ببینیم کجا میرسیم. الفرعان، الفرع الاول، لو امتنع عن الاجابت الى التقلیز لم یجبر، خود متن پایینه میخونم، ولم يتحقق بامتناعه نکول، ان نکول نداره، الف لامش خط بزنید، نکول بلا خلاف اجده فيه الا عند من ستعرفه، ستعرف بنویسید یعنی فاضل اصفهانی، بعضا به تفصیل میاد. در صفحه بعد انشاءالله. للاصل بعد اطلاق ما دل على کون الواجبه الحلف بالله من قوله علیه السلام من حلف بالله فلیصدق، این عبارتش رو اضافه کنید بعد از فلیصدق بنویسید و من لم یصدق فلیس من الله. و من حلف له بالله عز و جل فلیرز، و من لم یرز، یعنید بعد از اون من چی باید بیاد؟ و من لم یرز فلیس من الله عز و جل و غیره، خلافا للمحکی عن بعض العامه. حالا تا اینجا بخونم اونو ادامش. فر اولی که اینجا وجود داره در بحث تغلیظ در یمین این است که اگر حالف قسم خورنده امتناع کند از اجابت به تغلیظ، حالا می‌نویسید در زمان و مکان و قول، همه اینها، مثلا اینجا عبارت هست که به ان اراد الحاکم ان یحلفه فی یوم الجمعه او فی مکه المکرمه او عین له حلفا مغلظا فی التعبیرات فابا ذلک و قال احلف بالله فقط لا فی مکه ولا فی یوم الجمعه. این اینجا کسی نمیتونه مجبورش کنه، این حالف مجبور نمیشه به تغلیظ در یمین، و با امتناع اون حالف نکول تحقق پیدا نمی‌کند که در هدایت الاعلام صفحه 99 آیه طباطبای قمی دارن که لعدم صدق نکول قسم میگن، اینجا اینو بهش نکول نمیگن چون اصل قسم رو حاضرن انجام بدن بدون خلافی که من پیدا کرده باشم اون رو در این باره، مگر نزد کسی که به زودی میشناسی. فاضل اصفهانی. دلیل چیه؟ اصل براءت، چون این وظیفه‌ای قسم خورنده نداره. بعد از اطلاق اون چیزی که دلالت دارد بر این که واجب، اون چیزی که واجب بر قسم خورنده است فقط قسم به خداست. خب از قول خداوند متعال خب دلالت داره. خب اون روایت هست که حضرت گفتند کسی که قسم بخورد به خدا پس باید راست، چی؟ پس باید راست بگوید، فلیصدق یعنی باید راست بگه، و من لم یصدق کسی که راست نگه فلیس من الله، یعنی در واقع با خدا و دین خدا بیگانه خواهد بود. متوجه؟ این رابطهشو با خدا دیگه خراب کرده، دیگه ارتباطشو قطع کرده، دیگه بخواد اینجا قسم راست نخوره اینطوری. و این خیلی سنگینه. ببینید آدم بعضی چیزها رو که بشکافه خیلیه، مسئله این که نیست حالا مثلا من یه گناهی کرده باشم و بره پیکارش، من همه چیزم دست خداست، من کسی که بتونه اون قدرت مطلقه و همه جا میتونه به من کمک کنه خداوند متعاله، اهل بیتم واسطه فیضن، پیغمبرم واسطه فیضه، اولیاء الله واسطه فیضن، خب وعدش هم روز قیامت چی؟ قبر قیامت چی؟ پس بهترم اون رابطه ما بهتر بکنم، من باید اصلا دروغ، حالا مالی گیرم میاد یک چیزی میشه و فلان، ولی رابطه ما با کسی که همه چیز دست اونه چرا خرابش بکنم؟ یعنی آدم به این معانی توجه داشته باشه، به اینها توجه، مثلا طرف توجه داشته باشه من گناه رو بکنم امام زمان رو ناراحت میکنم، امام زمان خب من بدون شفاعت اهل بیت که نمیتونم نجات پیدا بکنم، همه ما نیاز داریم، همه ما نیازمندیم، هیچ عملی هم نمیتونیم عرضه بکنیم، چون یکی از بزرگترین خطرها حبط عمله، خیلی سنگینه، خیلی ها، یعنی شما ممکنه انسان 70 سال 80 سال نماز بخونه، روزه بگیره، کار خیر و فلان فلان، ولی نعوذ بالله یهو یک گناهی مرتکب بشه، ای همه برباد. روایت نداریم خدا کسی، آقای امام صادق علیه السلام کسی دو رکعت نماز رو قبول کنه عذابش نمیکنه، کون دو رکعت نماز، کون دو رکعت. و این یه توهم باطل، یا بعضیا حتی که گفته بود آقا ما که پیرم بود ما که دیگه کار از کار گذشته و فلان اینا، یه پام از همین الان تو بهشته، جل الخالق. پیغمبر هم اینطور حرف نمیزنه. بعد مثلا بعضی میگن خدا ما رو بهشت رو بس کی ببره؟ من نماز بخونم، روزه میگیرم، مجلس اهل بیت شرکت میکنم، خب به اهل بیت دارم، زیارت میرم، مکه میرم، فلان میرم، خب من رو بهشت رو بس کی ببره؟ خیلی روحیه بدیه، خیلی بدیه. بله یه وقت هم میگه بله سی تقوا داشته باشه، فلان داشته، بهش مال اونهاست، ولی درباره خودش یه حالت طلبکارانه ابدا نداشته باشه و ابدا اعمال خودمون رو، اعمال به خیال خودمون، نیک خودمون رو عرضه نکنیم به خدا، خدایا چون این کاری کردم پس یه عنایتی به من کن. نه، این اشتباهه، این اشتباهه. همیشه میگم خدایا ما نه تنها چیزی نداریم، هیچی نداریم، بیچاره‌ایم به تمام معنا، بلکه مشکلات هم داریم. یعنی یه وقت طرف میگه آقا اومدی یه جنسی میخوای ببری، خب پولش چی؟ پول که ندارم هیچی، قرضم تازه میخوام بگیرم. خیلیه، طرف یه جنسی میخواد دیگه پولم نبرده، میگه تازه یه قرضم میخوام بگیرم، یه اجای دیگه هم دارم. مرد حسابی، تو اومدی جنس ببری، پولم نیوردی، یه پولی هم دوباره دستی میخوای، تو دیگه کی هستی؟ میگه در قبال خداوند متعال باید میگه خدای فقط به فضل خودت، فقط به فضل با عدل بخوای با ما برخورد کنی، که هیچی دیگه. خیلی وضع گریخ میشه و خیلی مشکل میشه. و چرا اینقدر بیخیالیم؟ این بیخیالی ما کمبود معرفت ماست. آقا امیرالمومنین در بیابان چنان میشدن از خوف خدا، خبر مرگ ایشون رو برای حضرت فاطمه زهرا میبردن، حضرت فاطمه زهرا نه، علی از دنیا نرفته، از خوف خدا اون حالت رو پیدا کرد. چیه؟ علی که ضربتو علی یوم الخندق افضل من عبادت استقلن، نمیتونیم هضمش بکنیم عبادت استقلن. جن انس این همه میلیاردها انسان فلان، این یعنی که با اون عظمت، با اون چیز، ولادت در کعبه، شهادت در مسجد، با اون حالت اینها که خدا و رسول خدا از او راضی بودن، او در این حال در خوف و چیه؟ معرفته. ما چرا بیخیالیم؟ حالی نداریم، عرض کنم که نه مناجاتی، نه سوزی، نه گدازی، نه فلانی. دلمونو خوش کردیم به یک نماز روزهای بیروح، توجه چند کنم. اینها این کمبود معرفته دیگه، همه اینها به اون معرفته برمیگرده و به اون ضعف ایمان برمیگرده. اگه ایمان قوی باشه، عرض کنم که دیگه خیلی از کارها رو مرتکب نمیشیم و خیلی حرفا رو نمیزنیم، خیلی مراقبتمون، مواظبتمون بیشتر میشه. بعد حضرت گفتن که و کسی که قسم خورده شود برای او به خدا فلیرزه، پس باید رضایت بده، باید زیر بار بره. و کسی که راضی نشود فلیس من الله، کسی که راضی نشه و نپذیرد، در واقع میخواد یعنی این قسم رو نپذیره، بازم در واقع با خدا و دین خدا بیگانه خواهد بود، ارتباط خودش رو داره با خدا قطع میکنه. اینقدر این ناپسنده، هم اون قسم دروغی که میخوره بسیار ناپسنده، ارتباط انسان رو با خدا قطع میکنه و انسان رو از خدا دور میکنه، هم نپذیرفتن اون قسم. حالا ما کار نداریم، حالا اون قسم به گردن خودش. وقتی شما چی؟ شما در احترام به نام الله لفظ جلاله میذارید، حالا اون یه وقت بله کسی هم میاد قسم دروغ میخوره به گردن خودش، ولی شما وظیفه دارید اون رو بپذیرید، نه که زیر بار اونم نرید آقا هزار تا قسم میخورن به هیچ چی فلان. اون محکمه اینه دیگه، چیکار بکنه؟ بیانه هم که نداری، حرفی نیست، در صورتی که بیانه داشتی که به قسم اون نمیرسی، خب تو هم بیانه نداری، چارش اینه که بعد از اون قسم میخوره. خب یکی هم قسم، حالا واضی هم داریم، آقا نصیحت بکنه، پند اندرز بده، آقا اینقدر عواقب داره، به ضرر خودته، به ضرر اجتماعه، درمی ها خیلی تالی فاسد داره این قسم دروغ، این ها بنده اندرز و نصیحت و تخویف و فلان اینا، ولی بخص کسی اثری نداره. دیگر نیست که همه چی اینجا حق به حق دار برسه، که نه، خیلی از حقات دنیا به حق دار نمیرسه، به محاق نمیرسه، اونه برای قیامت. و غیر این قول حضرت که این مطلب داره که تنها وظیفه مسئله قسم خوردن به خداوند، تغلیزه در یمین بر قسم خورنده واجب نیست. این از این. حالا اهل سنت چی میگن؟ خلافاً للمحکی عن بعض العامه من وجوب الاجابت علیه و تحقق النکول بالامتناع لو طلبه الحاکم، لو طلبه الحاکم من، به یک پیشنهادی میخوام بدم، حالا ممکنه کسی این رو نپذیره، به مزاجش بود، در این آدم میگه دیگه، یه نظریه، ممکنه کسی بپسنده یا نپسنده. به نظر حقیر، چون من سالها در رابطه با فقه اهل سنت و اصول فقه اهل سنت، فقه زیدی، فقه ظاهری. فقه زیدی و ظاهری که تو اون فقه بود، ولی تو اصول مال علمای اهل سنت اینها کار میکردن. بعد از مدت ها فهمیدم اتلاف وقت، چون مبانی اونها مبانی به درد بخوری نیست، بسیار از موارد شما ببینید. و بعد من دیگه گذاشتم کنار، دیدم خب بابا من بیام تو همین فقه شیعه رو بفهمم هنر کردم، چرا من اینکه عمر اینقدر محدوده، اینقدر فرصت ها کمه، همیشه هم توفیق به دست نمیاد. یه آدم هست 10 سال خدا توفیق داد، بعد دیگه این توفیق سلب شد. خب هر چی آدم تا فرصت داره غنیمت بدونه. خب اون چیزی هم در اجتهاد که نیازی چی عمدتاً، خب من مبانی و منابع اهل سنت خود شیعه رو تسلط داشته باشه، آدم متوجه باشه. شما نگاه کنید آقا عمر اینو گفته، ابوبکر اینو گفته، عثمان اون گفته، عایشه این کار کرده، فلان این کار کرده، اونا نه قولشون حجت نه فعلشون حجت چی چی اینا. دیدم پای اساس تو اصولش هم شما میرید خیلی قیاس و استحسان و صد در صد یه چیزای بی سر و ته، توجه خیلی با ما متفاوته. و من اگه به جای صاحب جواهر بودم اینا را اصلا نمی آوردم. بعد می دین چقدر حجمش کمتر می شود خیلی از این کتاب ها. بعد یه نکته ارز میکنم، از نسبت به علمای قدیم اون دفاع داره. خوب دقت کنید، شهید اول، شهید ثانی، شیخ طوسی، علامه حلی، محقق، اونا یه در زمانی بودن که حکومت با کیا بود؟ اهل سنت بود. اونا چاره ای نداشتن، اونا اگه می اومدن فقط فقه شیعه رو می گفتن، اون ارز کنم دشمنان اهل بیت فشار می آوردن، همون هم اجازه نمی دادن. اینا دیدن بهترین شیوه چیه؟ فقه مقارن و فلان اینا بیاریم، این هم زمینه بکنه. ولی اگه واقعا اگه شهید اول، شهید ثانی و علامه حلی دیگر هم فقط اکتفا میکردن به شیعه، خب شدیدتر برخورد میکردن. حالا که با هم آوردن شهید اول شدن و شهید ثانی، اونطور اونها رو مظلومانه به شهادت رسوندن. اگه بخواستن فقط فقه شیعه رو میآوردن که دیگه بدتر میشد، شدیدتر میشد. همون مقداری هم که آثار هم که داشتن که بسه همون هم اجازه نمیدادن، زودتر هم به شهادت میرسوندن. درسته؟ ولی بعد از اون دیگه حکومت هم در حکومت شیعه قرار داره. آخه این که چی؟ آقا ما مثلا بله وقتی یه موضوع هست و ازن نیازه، در بعضی از موضوعات نیازه که آدم یه منابع اهل سنت ببینه اونا هم چی گفتن، اونا چه برداشته کردن. و الا اینکه ما همه جای فقه رو بیایم این رو معجونی از فقه شیعه و سنی قرار بدیم با این محدودن عمر، خب این اگه به جای این کم بکنیم چند جلد کمتر بشه، خب اون رو خب زودتر آدم به مقصود میرسه. تا اینها خیلی پای اساسی نداره. و بماند که چقدر مستندشون روایت جعلیه، تازه هم روایت نبوی هم میارن که پر جعلیاته، تجیب پای اساسی نداره. و جالب شما صحیح بخاری، صحیح مسلم، مسند احمد، کی اینا رو مراجعه میکنن، خیلی از روایت که دارن خود کتب رجالیشون که دارن مراجعه میکنن اونا کذاب هست و زاقون فلان داره، خود اونا قبول داره. ما که میدونیم اونا که آدم های ناجوری هست. بعد ارز کنم که خود اونا میگه این کذاب و فلانه. خب این که مثلا همه شیعه و سنی متفق بر این که آدم کذابیه و من بر اساس اون بیا طرف فتوا بده و روایت دیگه هم مثلا شما نداره، درست شد؟ اینی که بنده خودم اگه بخوام مثلا کتابی چیزی داشته باشم اینها اصلا کاربون ندارم. و من بعد از سالها که در زمینه کار کرده بودم، نمیدونم 4 سال بود، 3 سال بود، چقدر بود، 2 سال بود، زمانش در یادم نمیاد. ولی بعد دیگه دیدم نه، وقت تلف کردنه و کلا رها کردن. خب اینجا میگن خلاف للمحکی عن بعض العامه من وجوب الاجابه علیه و تحقق النکول بالامتناع لو طلبه الحاکم من. خب خلاف محکی از بعضی از اهل سنت است که گفتن واجب است اجابت بر حالف، که اون اجابت باید بکنه وقتی ازش تقلیز یمین بخواه، باید اجابت بکنه. این از این. خب دیگه اونا از مسیر اهل بیت که نمیرن که شما بگید روایت اهل بیت داریم، مورد کارمون روایت اهل بیت نداره. و تحقق نکول هست با امتناع. بالا چی گفته بود؟ لم یتحقق به امتناع نکول. ولی اینا برخلاف میگن. ما اونجا گفتیم اصلا وجوب نداره، میگه وجوب. ما میگیم نکول حاصل نمیشه، میگه نکول حاصل میشه. امتناع چه؟ یعنی امتناع حالف از تقلیز یمین. یعنی تحقق پیدا میکنه. البته اگر اون تقلیز رو حاکم از حالف بخواد. ببینید این قید دارن ها. این قید دارن که اگر، ولی ما میگیم نه، ولو حاکم هم بخواد، نه وجوبی در کاره، نه تحقق نکول با امتناع تحقق بدم، اما اینا رو قبول نداریم. اینا میگن. بعد صاحب جواهر میگن ولعل وجهه انه لا فائده فی استحبابه للحاکم مع فرض عدم وجوبه على المدعى عليه مضافا الى استمرار السيره على توجيه اليمين مغلظه على المنكر، مثلا مع عدم اخباره بعدم وجوبه عليه واجراء حكم النكول عليه مع احتمال كونه لتغليظه لا لاصله، الا ان ذلك كله كما ترى. همشون برباده، هیچ حرفشون زیر بار، هیچ کدوم حرفای اهل سنتشون اینجا نمیره. میگن خب این حرف ما زدیم و اون حرف خب علمای شیعه و اینها خلافه برای مکی بعض عامه که عرض کردم. حالا ایشون میگن شاید وجه این مطلب، ضمیر وجه او میخوره به این وجوب اجابت و تحقق نکول با امتناع، کلی مطلب اخیر شاید وجهش این باشد، شاید اینکه فائده‌ای در استحباب اون طلب تغلیظ، چون استحباب تغلیظ برای حاکم که نیست که، استحباب چی بود؟ که حاکم طلب بکنه از حالف تغلیظ را، درست شد؟ این فائده‌ای در استحباب این طلب تغلیظ برای حاکم نیست با فرض عدم وجوب تغلیظ بر مداله. قبلا هم گفته بودیم که ملازمه وجود نداره دیگه، این نامه میگه اگه شما اونو میگی خب اون فائده‌ای نداره. علاوه بر میگن شاید وجهش این باشه که شما از اون طرف بگی استحباب، از این طرف بگی عدم وجوب، حالا که میگی استحباب پس باید بگی وجوب، باید بگی اون چی؟ باید اجابت بکنه. اینو لعل بچه‌ها اینو دارن میگن که اگر شما اینو بگید در استحباب طلب تغلیظ بر حاکم دیگه فایده نخواهد بود، اگر بگید تغلیظ بر مدعی واجب نیست، حالا که میگید استحباب داره بر حاکم پس بر مدعی و حالف تغلیظ در یمین واجب مثلا باید بشه، اینطور میگن. بعد میگن علاوه بر این، البته همه را درسته لعله میگن، بعد میگن هیچ کدومش به درد نمیخوره، کلا زیرا بشه میزنه، دارن میگن لعله بچه دیگه. علاوه بر استمرار سیره بر توجیه یمین مغلظتن علی المنکر، که ما سیره داریم که یمین به نحو تغلیظ بر منکر توجیه میشده که آقا میخوای قسم بخورید بگو مثلا بالله الذی فلان فلان، والله الذی فلان فلان، اوصاف و فلان، یا در مکان خاصی در زمان خاصی، این حرفا، این بگیم که اینجا سیره برای این قضیه مثلا وجود داره با خبر ندادن، نه عدم اخباری، با خبر ندادن اون سیره به واجب نبودن اون تغلیظ یمین بر منکر و اجرای حکم نکول بر اون امتناع از تغلیظ، بگیم که اینطوره، ولی که ما قبول نداشتیم که حکم نکول بر امتناع از تغلیظ جاری نمیشه، نکول صدق نمیکنه، با احتمالی که این مطلب ضمیر کونهی میخوره به اجرای حکم نکول، با اینکه احتمال داره که این اجرای حکم نکول بر امتناع از تغلیظ چی باشه؟ این اجرای حکم نکول برای چی باشه؟ برای تغلیظ یمین باشد، نه برای اصل یمین، الا این که کل این مطلبی که گفته شد من گفتم و حالا براشون وجه درست کردم، این وجه هم هیچ کدوم پای اساسی ندارن و به درد نمیخوره، در نتیجه نظر اهل سنت رو مطلقا اصلا کلا اینجا قبول نداریم، نه وجوب اجابت را قبول داریم و نه تحقق نکول با امتناع قبول داریم، ولو حاکم طلب و درخواست بکنه این رو قبول نداریم، چون طبق روایت فقط حلف بالله بر اون واجب هست، چه طلب بکنه حاکم چه نکنه تغلیظ در یمین به هیچ وجه واجب نیست، چه در مکان چه در زمان و چه در الفاظ و اقوال باشه. و ان آخر منهم تخصیصه به تغلیظ زمانی و المکانی دون القولی الذی هو من جنس المعتی به فلم یکن ترکه مخالفا للحاکم بخلاف الاخرین و فیه، دو تا نقطه بذارید بعد فیه، انه یمکن ان یکون الامر بالعکس ضرورت تعدد افراد الیمین فمتا وجه الحاکم، این وجه تشدید داره، فمتا وجه الحاکم احدها جرا حکم النکول و غیره علیها و لذا حکم علی الاخرس بالامتناع من شربها و قد کانت مغلظتن و قد تقدم الخبر المتضمن لیمین الاستظهار مغلظتن و انه ان لم یحلف کذلک لا حق له بخلاف اقتراح الزمان و المکان. اللهم الا ان يكون من جهت جواز تأخير المدعی دعواه مثلا الى الزمان المراد به و کذا المکان المزبور لو فرز اتفاق وجود المدعا علیه فیه او استعدل حاکم فیه و هو غیر ما نحن فیه کما هو واضح. عده دیگری از اهل سنت اومدن این تغلیظ در یمین اختصاص به تغلیظ زمانی و مکانی داره و اصلا قولی و لفظی رو در بر نمیگیره. این تغلیظی که ما میگیم تغلیظ باید زمانی و مکانیه، حالا روز جمعه، حالا مسجد مکه، جای دیگه، اینها اینطور هست که بعدشون اشکال میکنن که میتونیم امر رو برعکس بگیریم. شما اومدید میگید این تغلیظ اختصاص به تغلیظ زمانی مکانی داره، نه قولی. میتونیم بگیم برعکسه، بگیم که چی؟ اختصاص اتفاقا داره به تغلیظ قولی که از جنس خودشه، چون اونم قوله، چون حلفن قوله. این در هم رابطه است که به اجتماع میگن در این راستا، این غلط مشهورا، راستا راسته. مثلا شما میگه این مسیر مستقیم یه بازار و دالانی که وجود داره، میگه آقا در این راسته، در این متوجه چه از میکنم اینطوری هست، به اجتماع میگن، به جایی که میگن در این رابطه میگن در این راستا، که غلط مشهوره. بعد میگن که خب این که در همون رابطه هست، مربوط به همونه، از جنس همونه، که اونم قوله، چون حلف بالله هم چیه؟ خودش قوله. شما میگید فوقش چیکار میکنید؟ میگید والله الذی و فلان فلان، یه چیزی اضافه میکنید، والله خالق مثلا فلان، اینها میارید شما و این رو ایشون نمیخوان قبول بکنن. حالا عبارت بخونیم. و از و انا آخر منهم، از شخص دیگری از این عامه هست که منهم این عامه، تخصیص اون تغلیظ است، تغلیظ یمینه، به تغلیظ زمانی و مکانی غیر از قولی. اینجا منبعشم بزنید، اون منبع قبلی رو نگفتم، اون بالا رو بنویسید، لو طلبه الحاکم منه و خلافن داشت، خلافن المحکی، اون بعد از منه شماره بزنید، عرض کنم که اونو شماره بزنید، اینم شماره بزنید، جفتش مستندش یک جاست، اون دوتاش یک جاست، مراجعه بکنید به، بزنید راجع روزت طالبین. چرا میگم راجع؟ یعنی نظر خودش نیست، اومده اینا صرفا نقل کرده، درست شد؟ راجع روزت طالبین جلد 8 صفحه 312 که از منابع اهل سنت. این یه قول دیگه که میگه ما تغلیظ زمانی مکانی داریم، نه قولی، که اون قولی هو، یعنی قولی از جنس معتیه به هست، یعنی از جنس اون قسم به جا آورده شده، اونم قوله، اونم لفظه، اینم قول لفظه دیگه، جنسش یکیه، ولی مکان زمان از جنس اون نیست دیگه، اونم زمان مکانه، این حرف چیه؟ قوله، لفظه. وقتی شما میگه تغلیظ قولی، فوقش یه الفاظ بهش اضافه میکنید، میگن این رو لزومی نداره، پس نیست ترک اون تغلیظ قولی، ضمیر دقت کنید، پس ترک اون تغلیظ قولی مخالف با حاکم نیست، شما مخالفت با حاکم نکردید، به خلاف دوتای دیگر که زمانی و مکانی باشه، تغلیظ زمانی و مکانی. اگر بخواید در تغلیظ زمانی مکانی حاکم از شما درخواست بکنه بخواید انجام ندید، مخالفت با حاکم کردید، ولی نسبت به قولی نیازی نیست. اگر درخواست کرد که شما این رو بگو والله خالق الفلان اینها، والله لا اله الا هو الحي القيوم، چی چیزای دیگه بخواد، اینا لزوم اجابت نداره. یه قول اهل سنت اینه، شما همون والله رو بگید کافیه، بقیه از جنس همونه، منتها اون دوتا چون از جنس این نیست اونا لزوم داره. این حرفی که اینا میزنه صاحب جواهر اشکال میکنه، و فیه در این قول اخیر اشکال است که، و فیه این فیه نظرون و اشکالون، این که ممکن است که امر برعکس باشد. یعنی چه برعکس باشه؟ یعنی بگیم که اگر شما اینجا بگیم تخصیص داره این تغلیظه بخوره، همین تغلیظ یمین به تغلیظ همون قولی، تخصیص به تقلیز اولی، نه زمانی و مکانی. چرا؟ چرا برعکس بشه؟ البته تعبیر یمکن به کار میبرن و الا ایشون که هیچ کدوم لزوم رو قبول ندارن دیگه، وجوب که نداره. ضروری که دلیلش چیه؟ ضرورت تعدد افراد یمین است. پس هر وقت توجیه بکند و متوجه بکند حاکم یکی از اون افراد قسم را، جاری می شود حکم نکول و غیر اون نکول بر اون افراد یمین. افراد یمین یعنی همین قسمی که میخوریم در لفظ که میگیم. برای همینه که برای همین مطلب اخیر است که حکم شده بر اخرس یعنی لال به سبب بالامتناع، یعنی به سبب امتناع من شربها، از نوشیدن اون آبی که رو اون آب اون الفاظ خونده شده و باب حالی است. و حال اینکه اون یمین مغلظتن هست، بنویسید مغلظتن بالاش در قول، در قول اون یمین غلیظ در چی بوده؟ در قول بوده. عبارتش هم این بوده: والله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و شهاده، سه تا نقطه، الرحمن الرحیم الطالب فلان الی آخر. خود حضرت علی علیه السلام اینجا یمین باقلزت برای اون شخص لال این رو خوندند و گفتند. میگه برای همینه، چون اینجا پس این که شما بیاد بگید که اختصاص داشته باشه تقلیز یمین به تقلیز زمان مکانی، نه تقلیز قولی، بلکه من میخوام بگم برعکس. و چون این اهمیت ویژه دارد در رابطه با اخرس و لال، این تقلیز قولی تحقق پیدا کرده. یعنی خوب دقت کنید، یعنی به جای این که این لال رو بردارم ببرم مثلا یک مکان خاصی، البته اونجا یادم هست و حالا باید دید، شاید ممکنه در کنار تقلیز قولی اونم چی، ولی اون یادم هست مکان خاصی نبوده. حالا بعد یا موضوعیت به این معنا نداشته، شما مثلا بگید آقا اون زمان همشون تو مسجد مثلا بوده، دیگه چی بگیم؟ دیگه تقلیز دیگه چی معنا داره؟ وقتی خودش هست تحصیل حاصله دیگه، درست شد؟ معمولا این کار رو انجام میدادن. یک زمانی خیلی خوب بوده، یکی از دلایلی که پرونده های قضایی خیلی زیاد شد، از خود چند سالی شده اختلاف آوردن که بهتر شد، خب این که خیلی سال نبود دیگه، اوایل انقلاب که نبود که اینها، ولی اون قدیم ها قبل از انقلاب و 100 سال پیش و 200 سال پیش و 500 سال پیش، اینها مردم یه محلی یک کسی دو نفری چند نفر با هم مشکل بودن که میرفتن پیش آقای محل و اون امام جماعت محل، خب نشان میداد که آدم ملایی هم بوده دیگه، میتونست فصل و خصومت بکنه، مسائل قضاوت هم بلد بوده. اینها نخواه این مشکلی داریم، دین چی میگه، فلان چی میگه، ما تکلیف میشه این دعوا، این فصل و خصومت تحقق پیدا کنه، حقا به حقدار برسه. شما میدونید و این کار رو انجام میده. اصلا پیش خیلی موارد پیش حاکم برند و قاضی برند و این برنامه ها نبوده. خب بعد از کنم که و به تحقیق مقدم شد خبری که متضمن یمین استظهار است. اون یمین کدومه؟ بنویسید پایین خبر بصری در صفحه 176 که بارها به این روایت اشاره شد. این خبر متضمن یمین استظهاره، بازم مغلظتن هست، بنویسید در قول. اینم در قوله، مال اخرس هم در قول بود، اینم در قوله. بعد استثارم که بارها عرض کردم، یعنی طلبن لظهور الحق اکثر، این همون محکم کاری، این قسم رو ازش میخواستم برای محکم کاری. و این که اگر قسم نخورد کذالک، کذالک یعنی با تقلیز، اگر با تقلیز قسم نخورد حقی برای او نخواهد بود. لهو اینجا منظور مدعیه، اینجا در روایت اینجا منظور مدعیه، چون اینجا ما بحث حالف داریم دیگه، یه وقت حالف اون منکره، چون غالبا حالف منکره، اصل اینی که چیه؟ الیمینو الان من انکر دیگه، الیمینو الان منکر، اصل بر اونه. ولی مواردی هم هست که قسم خورنده که میشه؟ قسم خورنده مدعی میشه. مواردی هست که قسم خورنده نه مدعیه نه مدعله، وارثه، مثلا ورثه است و فلان اینا و موارد اینطور. به خلاف اقتراح و اختیار کردن، به معنی اختیار کردنه، و اختیار به خلاف اختیار کردن زمان و مکان، بنویسید برای تغییر یمین. شما اگر بخواد زمان و مکان را برای تقلیز یمین اختیار بکنید، این اون حالت مال تقلیز قولی رو نخواهد داشت. یعنی چه؟ اینو بنویسید. این به خلاف اقتراح زمان و مکان توضیح میخواد. یعنی درباره تقلیز به زمان و مکان نمیتوان گفت که اگر از اون امتناع کرد بر ضد او حکم می شود و یا حق برای مدعی نخواهد بود اگر یمین او با زمان و مکان تقلیز نشود. درباره اون نمیتونیم این سخیری بکنیم، در رابطه با تقلیز زمان و مکان نه، ولی تقلیز قولی کرا روایت هم داریم، بحث اخرس رو داریم، روایت اون خبر بصری رو داریم، اون اخرس جانب منکر بوده، این خبر بصری جانب مدعی بوده، اون چیزی که موضوع داره حلفه و تو هر دوتاشون چیه؟ تقلیز قولیه. پس این تقلیز قولی موضوعیتی داره، یه شأن جایگاه خاصی داره که این شأن جایگاه خاص رو تقلیز مکانی و زمانی ندارن. نسبت به اون اگه تقلیز قولی ازش خواستن و انجام نداد چی میشه؟ مشکل به وجود میاد. ولی نسبت به تقلیز زمانی و مکانی چون این مشکلی با این توضیح کردم پیش نمیاد، مگر این که این انیکونه، یعنی اون اقتراع زمان و مکان برای تقلیز، یکونه میخوره به اون اقتراع، الا اینکه اقتراع و اختیار کردن زمان و مکان برای تقلیز یمین از جهت جواز تأخیر کردن مدعی دعوای خودش را هست تا زمانی که اراده میشه به اون زمان. یعنی خودش مدعی میخواد چیکار بکنه؟ عمدن این ادعای خودش رو به تأخیر بندازه، ادعای خودش رو به تأخیر بندازه. قبلا هم بحث شده بود برای چی این کارو میکنه. میگه دنبال حق نیستی، یکی از وجوهش اینه، بیانه حاضر نیست. میگه خب من الان برم ادعا بکنم؟ میگه بیانه داری؟ نه نداری، اصلا بخوره تمام شد، ذره منه. برای همین طرف میگه آقا حق تو سعی کردن فلان کردن. خب چرا نمیری پیگیری کنیم؟ آقا اونایی که شاهد قضیه بودن نیستن، یا یکیشون هستی که نیست. وجوه مختلفی داره اینی که تأخیر میندازه، یا خودش عذری داره، مشکلی داره، گرفتاری داره. یه بابا الان مثلا من الان خدای نخواسته پدر و مادرم از دنیا رفتن، من باید دنبال این دفن و کفن و برنامه اینا باشم، الان میرم جلسه دادگاه که نشد که. دلایل متعددی میتونه تأخیر بندازه این مدعی دعوای خودش رو تا زمانی که مد نظرشه، مثلا که آقا اون مشکل برطرف بشه، تا زمانی که اون شهود حاضر بشن بیان، اینجا این رو مد نظرش میشه. اگر این اختیار زمان و مکان برای تغییر از این جهت بخواد باشه یه حرفی دیگریه، این حرفی نداریم و خود اون زمان میتونه چیز پیدا کنه. یا حتی یه مسئله دیگه میتونه منظور از این زمان چی باشه؟ مثلا مینه این من اینو بذارم شب قدر و بذارم مثلا بیاد تو مسجد، مثلا متوجی مثلا شب قدر فلان. البته الان که داریم که تو مقررات چیز دیگه داریم، مقررات داریم که باید چی بشه قسم تو محکمه بخوره. دیگه جلد کنم این الان مثلا خب زمان اینطور بگیم، این به فرض اینی که بگیریم که مبنامون این باشه که حتما محکمه نیاز نیست. آقا غیر محکمه است، اون قاضی مثلا اومده، میگم قانون این نیستا ولی فرض بگیریم که آقا ایشون یهو این قاضی رو توی حرم مطهر امام حسین علیه السلام دیدن، مدعی همونجا هست، مدعی همونجا هست، مدعی میگه ای مکان خوبیه، این اینجا تا جیب میگه آقا کنار امام حسین علیه السلام اینجا، مثلا اونجا مثلا یه وقت به ترسی که از این قسم دروغ بخوره دیگه اینطور. یا مثلا میگه این الان من میخوام اینجا ازش قسم بگیرم براش مهم نیست، ولی میدونم این چند روز دیگه میخواد بره مکه، چند روز دیگه منم میرم، چند روز دیگه میخواد بره کربلا منم میرم، نجف فلان منم میرم، اونجا مثلا قسمش میدم. حتی ممکنه یه وقت مسائل دادگاهی چیزا هم نباشه، همینطوری میگه فلانی تو رو به امام حسین قسمت مثلا میدم فلان اینا، کنار قبر امام حسینی، طرفم خوفش میگیره یه من اینجا قسم دروغ بخورم یا کنم زنده به خونه نرسم، حرمت امام حسین رو مثلا حفظ نکردم فلان اینا، و بترسه و این قسم دروغ رو نخوره. و برای همین جهات مختلفه که این مدعی قسم میکنه تأخیر بیان ادعای خودش رو. اون قضیه است. و کذل مکان المزبور، یعنی بنویسید یعنی و مثل زمان است، اون زمان بود دیگه، اون زمان بود این مکان، و همچنین است و مثل زمان است مکان مزبور، یعنی این مکان اقتراحی و اختیاری. مکان مزبور همین که بنویسید مکان اقتراحی و اختیاری که اینا مد نظرشون. اگر فرض شود اتفاق وجود مدعاله در اون مکان، یا دیده مدعاله هم در اون مکان حضور داره، می خواهم همین مکان ما بیان این کار رو انجام بدیم در اون مکان، یا آقا شما مثلا اونطوره، آقا قاضی شما حضور دارید، من مدعی هستم، مدعاله هم هست کنار چیز، می خواهم چرا این کار رو میکنیم؟ مثلا میخواهم به قاضی بگه مثلا یه طور بهش برسونه که آقا من میخوام چیه، این حق با منه، من بیانه ندارم، ولی این برای این مکان مقدس در نظر میگیره و قسم دروغ نخوره و اقرار به عقل من مثلا بکنه. تو اگه اینطوری یا استعدل حاکمه فی، یا اینکه مدعی استعدا یعنی استعانه و استنصره، یعنی استعانه یعنی طلب کمک بکنه از حاکم در اون مکان، در اون مکان طلب کمک کنه، آیا حاکم فلان جریان اینه، شما حالا اینجا حضور داری، یه حق منو خورده فلان کرده، همینجا به حق ما رسیدگی بکن، بنابراین که حالا حضور در محکمه رو نیاز ندونیم. میگه آقا به داد من برس، این باید ظلم کرده فلان کرده الانم پیدا شده. ممکنه میگه آقا چرا بعدن نه، میگه آقا این الان من اینو دیدم، مدت ها دنبالشم نبود، یو پیدا شد، دوباره شما میگه فردا، این فردا یو دوباره میده. زیاد چه میکنم؟ اینطور طلب کمک میکنه از حاکم در اون مکان. ولی یه مسئله است و حال این که مطلبی که اینجا هست غیر ما نهنفیه، این بحث اخیره، این بحث استعدل حاکم فیه، متوجه چه میکنم؟ این غیر از ما نهنفیه، اینجا بحث تقلیز و اینا، تقلیز یمین نیست که ما هوا واضح و هوا یعنی همین استعدل حاکم فیه، غیر از ما نهنفیه هست که مراد تقلیز یمین است. همونطور که مطلب واضح است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد.